اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، سلام بر شما. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 15 سنبله سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. الیوت انگل، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، روز پنجشنبه از زلمه خلیلزاد خواست تا برای ارائه معلومات در مورد توافق نامه سال بین ایالات متحده و گروه طالبان در ماه جاری میلادی در این کمیته حاضر شود. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، اخیراً اعلام کرد که متن توافق نامه طالبان نهایی شده و برای اجرایی شدن منتظر تایید رئیس جمهور ترامپ می باشد. اما در نامه‌ای که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده عنوانی آقای خلیلزاد ارسال کرده آمده است که مردم امریکا و مردم افغانستان حق دارند از جزئیات این توافقنامه آگاه شوند. آقای انگل در این نامه گفته که حضور آقای خلیلزاد در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده اختیاری نبوده و اگر او برای ارائه معلومات در مورد توافقنامه صلح با طالبان در این کمیته حاضر نشود، این کمیته از سایر گزینه‌ها برای حاضر ساختن آقای خلیلزاد کار خواهد گرفت. هفته گذشته نیز 3 عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده با ارسال نامه‌ای به مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده از وی خواستند تا متن کامل توافقنامه با طالبان را در اختیار کنگره قرار دهند. متن توافقنامه آمریکا و طالبان تا حالا به شکل رسمی در اختیار رسانه‌ها قرار دادن نشده و در نشستی که آقای خلیلزاد با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان داشت، تنها متن این توافقنامه را به آقای غنی نشان داد. مایکل والتز، عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده، میگوید که طالبان هیچ اقدامی که نمایانگر علاقه واقعی این گروه به برقراری صلح در افغانستان باشد نشان ندادند. آقای والتز، عضو حزب جمهوری خواه و نماینده ایالت فلوریدا در مجلس نمایندگان ایالات متحده است، روز پنجشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت که حملات اخیر طالبان در کابل عدم علاقه این گروه را به صلح نشان می‌دهد. با گفته این قانونگذار آمریکایی، عدم تمایل طالبان به برقراری آتش بس سراسری، نپذیرفتن قانون اساسی افغانستان، عدم به رسمیت شناختن دولت کنونی افغانستان و نگذاشتن سلاح به زمین، همه شاخصهایی هستند که نشان می‌دهند طالبان هیچ علاقمندی به صلح ندارند. آقای والتز عضو نیروهای ویژه ایالات متحده در افغانستان بود و اکنون عضویت کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان ایالات متحده را نیز دارد. مایکل والتز گفت که امریکایان خواستار برقراری صلح در افغانستان بوده، چون به گفته وی جنگ افغانستان طولانی، دشوار و پرهزینه بوده است. اما او افزود که تلاش‌های صلح نباید به معنی ترک یکبارگی افغانستان باشد. مایکل والتز اذعان کرد که جزئیات توافقنامه صلح بین ایالات متحده و طالبان در دسترس کنگره ایالات متحده نیز قرار داده نشده است. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که در صورت ضرورت توافقنامه صلح بین ایالات متحده و طالبان را مایک پومپئو امضا خواهد کرد. پیش از این مجله آمریکایی تایم گزارش داده بود که مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، حاضر نیست توافقنامه صلح با گروه طالبان را امضا کند. این مجله آمریکایی روز پنجشنبه به نقل از چند مقام آمریکایی و افغان گزارش داد که طالبان خواستار امضای این توافقنامه توسط مایک پومپئو شدند. بر بنیاد این گزارش، وزیر خارجه ایالات متحده امضای این توافقنامه را که در آن از گروه طالبان به عنوان امارت اسلامی افغانستان یاد شده رد کرده است. مورگان اورتاگوس در واکنش به این گزارش گفت که تاکنون توافقنامه بین ایالات متحده و گروه طالبان به میان نامده و به گفته وی اگر توافقنامه به میان آید که قابل قبول همه طرف ها باشد، به شمول رئیس جمهور ترامپ، در صورت نیاز مایک پومپئو آن را امضا خواهد کرد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی کلی شورشان حوثی در یمن می جنگد. یک گزارش تازه ملل متحد در مورد جنگ یمن را رد کرد و آن را مغرضانه و جانبدارانه خواند. ملل متحد روز سه‌شنبه در این گزارش خواستار منع انتقال سلاح به طرف‌های درگیر جنگ در یمن شده بود. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. در بعد از خبرها توجه شما را به گزارش های این بخش جلب می دارم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در شهر ولادیواستوک آن کشور میزبان انجمن اقتصادی کشورهای شرقی بود. هند، ژاپن، منگولیا و مالزی کشورهای شرکت کننده این انجمن بودند. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را از قدیر مشرف می شنوید.
شینزو آبه صدر اعظم ژاپن، نرندرا مودی صدر اعظم هند، خلد ماگین باتولگا رئیس جمهور منگولیا و مدیر محمد صدر اعظم مالزی یک جا با رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه موضوعات بین‌المللی را در این جلسه بحث کردند. یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در این نشست اختلافات و منازعات ارضی اطراف جزایر کوریل و پیمان صلح میان روسیه و ژاپن بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این نشست از اعزام سیستم دفاعی میزایل آمریکا به ژاپن و کره جنوبی ابراز نگرانی کرد.
То что руководитель Пентагона заявил о том, что США намерен разместить их в Японии и Южной.
جیم ماتیس وزیر دفاع پیشین آمریکا گفته است که ایالات متحده سیستم های دفاع میزایل SM-3 را به ژاپن و کره جنوبی مستقر می‌سازد که باعث خرسندی ما نیست. این خبر ما را غمگین ساخته و برخی نگرانی های را ایجاد می‌کند. در حقیقت این یک موضوع صحبت های ما با صدر اعظم ژاپن حتی قبل از تولید آن سیستم دفاعی میزایل بوده است.
آقای پوتین افزود که اگر این سیستم دفاعی میزایل در ژاپن و کره جنوبی مستقر شود، ما فکر خواهیم کرد که به هدف جلوگیری از تهدیدات کره شمالی صورت
خواهد.
اما مشکلات قابل توجه خاص برای ما ایجاد می کند، زیرا به احتمال زیاد این میزایل ها بخش قابل توجه از خاک روسیه از جمله شرق دور را تحت پوشش خود قرار می دهد.
اما صدر اعظم ژاپن می گوید که سیستم های دفاعی میزایل در پولند و کره جنوبی مستقر شدند که ایالات متحده مالک آن بوده و آن را مدیریت می
کند.
ژاپن سیستم دفاع میزایل مختص به خود را دارد، لذا ژاپن آن سیستم را در اختیار دارد و آن را کنترل و اداره می کند، نه ایالات متحده. با توجه به استقرار ایگس اشور یعنی سیستم دفاع میزایل اکنون روی چنین فرصت غور می کنیم، اما آن سیستم به ژاپن متعلق خواهد بود و اداره آن نیز مربوط به ژاپن است.
اتحاد جماهیر شوروی سابق در جریان آخرین روزهای جنگ جهانی دوم 4 جنوبی‌ترین جزایر کوریل را تصرف کرد. ژاپن از حقوق ارضی آن جزایر دفاع می کند و آنها را سرزمین شمالی ژاپن عنوان می کند و این اختلافات باعث شده تا ژاپن و روسیه یک پیمان صلح را امضا نکنند. ولادیمیر پوتین و شینزو آبه در نوامبر سال 2018 توافق کردند که مذاکرات را بر اساس پیشنهاد شوروی سابق در سال 1956 برای بازگشت 2 جزیره به ژاپن تسریع بخشند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
از چند هفته بدین سو ترکیه در اقدام تازه از ادبای سوری خواسته است که در شهرهایی که بودواش دارند در اداره مربوطه حکومت ثبت نام کنند. نظر به سیستم ترکیه، افرادی که در حکومت ثبت نام می شوند اقامت موقتی به دست آورده و کارت هویت که کملک نامیده می شود برایشان داده می شود. سه شنبه این هفته روز آخر ثبت نام پناهجویان سوری بود، اما از هفته ها قبل پلیس هویت پناهجویان سوری را در ترکیه بازجویی می کند. بر علاوه جابجایی پناهجویان، ترکیه بعضی از مهاجران سوری را که ثبت نام نشدند مجبور به ترک ترکیه می سازند. خدیجه هما الکوزی با جزئیات بیشتر این مطلب.
در ترکیه در شهر استانبول حدود 548 هزار پناهجوی سوری ثبت شده است که در ادارات حکومتی پایتخت ترکیه هستند. سال گذشته مقامات ثبت نام جدید پناهجویان تازه را به دلیل عدم گنجایش شهر متوقف ساختند. کارت های هویت پناهجویان برای آنها اجازه کار را می دهد، اما طبق شرایط کارت آنها باید در ایالت بمانند که راجستر شدند. اخراج اجباری پناهجویان سوری به دلیل احساسات ضد پناهجویان در کشور که میلیون ها سوری به اثر جنگ های داخلی به ترکیه متواری شده اند در نظر گرفته شده است. یوسف عباس یکی از پناهجویان سوری است که در شهر استانبول زندگی دارد.
اگر شما مرا بگیرید و به ازمیر برگردانید من آنجا چی کنم؟ از خانواده هم که اینجا به سر میبرن چی طور مراقبت کنم؟ والدین من، خواهر و برادر کوچکم در منطقه گیزنتب زندگی میکنن و من از آنها حمایت کرده زندگی آنان را پیش میبرم، برایشان پول روان میکنم.
اما تعداد دیگر پناهجویان برای کار به شهرهای بزرگ آمدن. در ماه جولای حکومت ترکیه از تمام پناهجویان خواست تا ثبت نام کنند، در غیر آن نظر به میعاد مشخص شده آنها از شهر به طور جبری اخراج خواهند شد. عبدالقادر یکی از صدها پناهجوی سوری است که دستگیر شده است و طی ماه گذشته اجباراً به سوریه برگشتانده شده است. عبدالقادر در شهر جنوب گزنتب در یک رخشویی کار میکند و شبها موقعی که با دو دوستش بنان شب میرفت پلیس از او کارت هویت پرسید.
من از منطقه به نام جمهوریت در انتب گزنتب بودم. در هنگام عصر وقت گرفتن نان برای شب مرا دستگیر کردند و با چهار تن دیگر گرفتار شدم. دو نفر ما کارت هویت کملک داشتیم و دو نفر دیگر این کارت را نداشتیم. ما توسط گزمه متوقف شدیم. آنها پرسیدند که آیا کارت هویت داریم یا خیر.
روز بعد برایش یکی از گزینه ها را گذاشتند که شامل جریمه به مبلغ $644 آمریکایی و تبعید بود که وای تبعید را انتخاب کرد. او مجبور شد تا شمار از اسناد به زبان ترکی را امضا کند و به وای گفته شد که تا 5 سال دیگر به ترکیه سفر کرده نمیتواند. دو تن به خاطر که کارت هویت کملیک نداشتند و سومی موهای دراز داشت آنها را زولانه و ولچک کردند. ترکیه مقید به یک قانون بین المللی است و آن این که از افرادی که در برگشت با اذیت و آزار مواجه می شوند حمایت می کند. هیچ ارقامی از افرادی که به اجبار برگشتانده شدند در دسترس نیست. در موارد شرایط اخراج نیز توضیحات داده نشده است. کمیشنری ملل متحد از هر گونه اخراج های اجباری اطلاع دارد. قرار نشر منابع که شمار این موارد را پیگیری می کنند در آن آمده که موارد مهاجرین سوری درج نشده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
مایک پنس مامون رئیس جمهور ترامپ میگوید ایالات متحده آماده است تا در مورد معامله تجارت آزاد با برتانیا مذاکره کند. آقای پنس به روز پنجشنبه برای تقویت رابط تجارتی با برتانیا در حال وارد آن کشور شد که کشیدگی ها روی خروج برتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت و برگزاری انتخابات در آن کشور اوج گرفته است. این مطلب را نجیب خلیل به توجه می رساند.
مایک پنس معاون رئیس جمهور ترامپ هنگام ملاقات با بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا گفت ایالات متحده از تصمیم بریتانیا مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا حمایت می کند. آقای پنس در اشاره به پیام رئیس جمهور ترامپ به صدر اعظم بریتانیا گفت ایالات متحده آماده است و می خواهد که به صورت فوری معامله تجارت آزاد را با بریتانیا مورد بحث قرار دهد. در همین حال بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا با استقبال از حضور آقای پنس و تصمیم ایالات متحده مبنی بر تقویت روابط اقتصادی با کشورش گفت تلاش های جدی به خرج داده خواهد شد تا اطمینان حاصل گردد که معامله تجارت آزاد بین دو کشور به گونه ای باشد که هر دو کشور از آن بهره مند گردد. تنش‌های موجود در بریتانیا روی خروج آن کشور از اتحادیه اروپا و سردرگمی وضعیت آینده اقتصادی بریتانیا نگرانی‌های را در آن کشور به بار آورده است. مایک پنس به روز پنجشنبه در حال وارد بریتانیا شد که تنش‌های سیاسی در آن کشور اوج گرفته. پارلمان بریتانیا به روز چهارشنبه برای جلوگیری از اقدام بوریس جانسن مبنی بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا تاریخ 31 ماه اکتبر بدون توافق به یک معامله رأی مخالف داد. همزمان با آن آقای جانسون به شکست دیگر مواجه شد، به این معنی که پارلمان خلاف پیشنهاد وی برای برگزاری انتخابات عمومی تا 15 ماه اکتبر رأی داد. در همین حال جیکب ریز موک رئیس مجلس نمایندگان پارلمان بریتانیا گفت قرار است اعضای پارلمان بر روز دوشنبه 9 ماه سپتامبر بار دیگر روی موضوع برگزاری انتخابات قبل از وقت رأی دهند. رهبر حزب مخالف کارگر میگوید از انتخابات قبل از وقت تا زمان حمایت نمی کند که لایحه‌ای که مانع خروج از اتحادیه اروپا بدون یک توافق می گردد تصویب نگردد. بریتانیا و اتحادیه اروپا میگویند خواهان یک توافق هستند، اما رسیدن به چنین توافق تا 31 ماه اکتبر غیر ممکن است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، وزارت زراعت افغانستان میگوید در تلاش هستند تا کشت گیاه آلوویرا را در 20 ولایت ترویج کنند و دهقانان را تشویق کنند تا به جای کوکنار به کشت آلوویرا روی بیاورند. این گیاه به دلیل سود زیاد توانسته تا به حیث بدیل کشت کوکنار در ولایات هرات، فرا و بادغیس رونق پیدا کند. خبرنگار ما خلیل نورزایی از هرات چنین گزارش میدهد.
کشت گیاه آلوورا در جریان 2 اخیر در ولایت هرات رونق خوبی پیدا کرده است. دهقانان زیادی در ولایت هرات به دلیل سود اقتصادی این گیاه به کشت آن روی آوردند. وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید که در حال حاضر در 5 ولایت افغانستان گیاه آلوورا کشت می شود و قرار است به عنوان کشت بدیل کوکنار در جریان 1 آینده در 20 ولایت دیگر نیز کشت آن آغاز شود.
من مطمئن هستم، 100% مطمئن هستم که اگر آلوویرا از کشت به طرف صنعت بره، تنها بدیل نیست بلکه چندین بار بالاتر از بدیل است. و عملا ما در بادغیس و در فرا، در جایی که ما مداخله اکشافی کردیم و آلوویرا را ما کشت کردیم، دیده شده که در اوج کوکنار به صفر میاد.
وزیر زراعت افغانستان این گفته ها را در مراسم افتتاح نخستین فابریکه پروسس برگ های آلوویرا و تبدیل آن به نوشیدنی های انرژیزا در ولایت هرات بیان کرد. فابریکه‌ای که با هزینه بیش از $2 میلیون آمریکایی در پارک صنعتی هرات فعال شده و به گفته مالک آن توانسته خیلی از دهقانان را از کشت خشخاش باز دارد.
ما با فرا کشاورزای کار مواد مخدر کش میکردن که فعلا بالاویرا کش میکنن، تشویق شدن، ما تشویق کردیم و داریم فعلا و بادقیس داریم دیگه، به روزگان نمونه روان کردیم که فعلا روی کار میشه، فارم جور کردیم که انشالله اونه تشویق بشن و استانهای جنوبی ما و ولایت جنوبی روی کار میشه.
مسئولان ریاست زراعت ولایت هرات نیز میگویند گیاه آلوورا به دلیل داشتن بازاری مناسب برای فروش و تقویت اقتصاد دهقانان توانسته شمار زیادی از زارعین را به کشت این گیاه علاقمند کند.
یک از دلایل که کشت کوکنار در افغانستان توسعه یافته بود مشکلات اقتصادی دیاقین بود، به خاطر که دیگه محصولات زراعتی مارکت خوب نداشت، اما با معرفی چنین کشتا و چنین محصولات که میتونه هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ مارکت و بازار خوب داره، بهترین جاگزین برای کوکنار میتونه باشه و دیاقین هم خیلی علاقمندند که به جای کشتای غیر قانونی رو بیارن به کشتای پاک، به خاطر که هم محصول خوب میده، هم مارکت خوب داره و هم قیمت خوب به فروش میرسه.
برای نخستین بار در افغانستان کشت گیاه آلوورا در ولایت هرات شروع شد و به دلیل عاید بالا دهقانان زیادی را حتی در ولایت‌های فرا و بادغیس نیز به کشت این گیاه علاقمند ساخته است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقامات صحی غزنی میگویند هنوز هم فامیل های در آن ولایت وجود دارد که واکسین نمودن اطفالشان را رد میکنند و گفته مقامات صحی غزنی نداشتن آگاهی کامل، تبلیغات منفی و دانش کم بعضی از فامیل ها باعث رد واکسین اطفال می شود. از جانب هم تعداد از شهروندان غزنی از مردم خواستند تا کودکان خردسالشان را واکسین نمایند. محجبه نیکزاد خبرنگار رادیو آشنا در زمینه از غزنی چنین گزارش می دهد.
دکتر حفیظ الله نوری آمر مافیات کتلوی ریاست سهتامه غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت عدم آگاهی خانواده ها از فواید واکسین پولیو، تبلیغات منفی در صفحات اجتماعی و نبود دانش کافی از جمله عوامل اصلی رد واکسین پولیو میان مردم می باشد.
به دلایل مختلف واکسین رد میکنم. در مجموع میتونیم عامل عمدهش عدم آگاهی مردم در مورد واکسین به سطح کافی که در اون مورد تلاش ها وجود داره برای مردم آگاهی داده میشه. در پالوی از او یک سلسله تبلیغات هم در رسانه های اجتماعی وجود دارن که ما وقتاً فوقتاً کوشش کردیم تا با اونا تفاهم بکنیم که حتی یک تعداد از اونا حاضر شدن و تغییر آوردن و فعلا راجع به واکسین معلومات درست مردم میتن.
در این حال شماری از شهروندان غزنی از تمامی والدین میخوان که برای اطفالشان قطرات واکسین را تطبیق کند، چون تنها راه جلوگیری مصاب شدن اطفال از فلج دائمی میباشد. فرهناز سادات یک تن از باشندگان غزنی در مورد به رادیو آشنا صدای آمریکا چنین میگوید:
دو قطره واکسن پولیو میتونه که اطفال شما را از مرض دائمی به نام فلج حفظ کنه و همچنان کدام ضرری نداره. از نگاه دین مقدس اسلام ملای ماما گفتن که واکسن پولیو کدام ضرری و کدام مشکل نداره و شما میتونید که اطفال خود را همیشه واکسن کنید.
از سوی دیگر روزی خان کسی است که با تطبیق واکسین مخالفت میکند به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت مدت هایی است که بزرگانشان برای اطفال واکسین تطبیق نکردند. به گفته ای وی واکسین ذهن اطفال را خراب کرده و باعث یاد فراموشی در بین آنان میشود. وی در مورد چنین میگوید: پدران و بزرگان ما هیچ اطفال را واکسین نکردند و تا حال این پروسه در فامیل ما جریان دارد. من هم به خاطر اطفال خود را واکسین نمی کنم که واکسین باعث خراب شدن ذهن و یاد فراموشی اطفال می شود. نامنی و عدم آگاهی برخی فامیل ها از اهمیت واکسین پولیو از مشکلاتی است که هنوز هم بعضی از کودکان قربانی این ویروس مهلک می شود. مجبین نگزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
و این هم آخرین گزارش این بخش. تعداد از کارشناسان حقوقی و نهادهای نظارت انتخابات افغانستان ادعا می کنند که محکومیت اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی بیشتر جنبه سیاسی داشته است تا تطبیق عدالت. خالد مفتون در زمینه گزارش را به توجه می رساند.
محمد نعیم ایوبزاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان از محاکمه افرادی که مرتکب تخطی های انتخاباتی شدند استقبال می کند، اما ادعا می کند که به باور او زندانی کردن اعضای پیشین کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی بیشتر جنبه سیاسی داشته تا تطبیق عدالت.
ما این قضاوت و این دادگاه را زیاد عادلانه نمی بینیم. بیشتر می تونیم بگویم که یک تصمیم سیاسی بوده و این می تواند دو پیامد داشته باشه. یک پیامدش این که هشدار باشه برای کمیشنرهای موجود که اینا اگر از حکومت اطاعت نکنن امکان داره به همچه سرنوشت نهادی شد. پیام دومیش که پیام مثبت است، می تواند یک دست عبرت باشه برای کمیشنرها که اگر اینا در کار خود غفلت کنن و کوچکترین غفلت هم اگر کنن واسه هم همین قسم یک محکمه غیر عادلانه علیشان صورت میگیره و با سرنوشت زندگیشان به چالش کلان مواجه خواهد شد.
اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بارها ادعا کرده است که نهادهای عدلی و قضایی در عملکردشان مستقلن و هیچگاهی در کار آنان مداخله نکرده است. در گذشته نیز کمیشنران کمیسیون انتخابات دارالانشای آن کمیسیون و شکایت انتخاباتی از سوی شماری از نامزدان انتخابات از جمله انتخابات ریاست جمهوری 2014 متهم به سازماندهی تقلب انتخابات ریاست جمهوری شدند. اما آنان نه تنها مورد پیگرد قانونی قرار نگرفتند، بلکه همه اعضای آن به حیث مشاورین رئیس جمهور افغانستان استخدام شدند. آقای ایوبزاده از استخدام کمیشنران پیشین کمیسیون های انتخاباتی که به حیث مشاورین رئیس جمهور تعیین شدن نیز شاکی است و تاکید می کند که شرکای جرمی اعضای کمیسیون ها نیز باید مورد پیگرد قانونی قرار می گرفتند که تا حال چنین نشده است.
کسایی که در انتخابات 2014 اونا تقلب دست داشتند خیلی هم روشن بود، از اینکه اونا با محکمه معرف شدن اینا برشان امتیاز داده شد. این قضیه بیشتر بوی سیاسی داره و هدف سیاسی داره و به همین دلیل ما این قضیه را نمیتونیم بگوییم که منصفانه است و یا عادلانه است برای قضیه انتخابات پارلمانی و کمیشنرهایی که دوجه کار کردن. و باید ما توقع مایی بود که کارمندایی که اونا شریک جرم هستن اونا زمین سازی کردن، چون کمیشنرها بیشتر پلیس‌ساز هستن، اصل کار کارمندای ارشد در سطح دارانشا میکنن و کسایی که مسئولین دفاتر ولایتی است.
به گفته رئیس تیفا، جزا باید متناسب با ارتکاب جرم هر فرد باشد و بعید است که همه کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی به عین اندازه مرتکب جرم شده باشند که جزای آنان یکسان تعیین شده است.
شرکای جرمی چرا بایش در موردش قضاوت درست صورت نگرفته؟ اکثر تقلبا و فساد منصفانه کسایی زمینه سازی کردن که در سطح ولایت مسئولین دفتر ولایتی کمیسیون بودند و در سطح دارالانشا در بخش عملیاتی کار میکردن، اونا برات میگیرن. اما متاسفانه تنها در مورد کمیشنرها او هم یک قضاوت یکسان صورت میگیره، در حالی که سطح جرم هر کدامشان خیلی هم متفاوت است.
کبیر رنجبر رئیس اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان نظر مشابه دارد.
عمل بسیار غیر ممکن است برای ما وانمود بشه، برای که اینا در مرکز هستن. با فکر نمی‌کنم که هر اشت از اینا رفته باشن به کنر و اونجا هدایت داده باشن که ایشان دو پار به نفع احمد یا محمود پر کنن. از طرف دیگه این عملی که اینا باید دستجانی یعنی کار انجام داده باشه، با فکر نمی‌کنم که ممکن نیست. بسیار مشکل است قدم متهم بسازه کمیشنرها را که اینا صندوق یکی را به نفع دیگه پر کردن.
محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری 10 کمیشنر پیشین کمیسیون های انتخاباتی را هر یک به 5 سال زندان محکوم کرده است. اما لوئیس آرنولی افغانستان میگوید که این حکم نهایی نیست و کمیشنران میتوانند استناف طلب شوند. دستگیر هدایت ولی رضا روحانی 2 کمیشنر پیشین کمیسیون شکایت انتخاباتی از سوی این محکمه بیگناه شناخته شدند. با وجود تلاش های مکرر قادر نشدیم تا با عبدالرزاق ایدری وکیل مدافع کمیشنران محکوم به زندان تماس برقرار کنیم.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌دارم.